رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در شهر بستان در ولایت سوغد دوره دیگری گفتگو بین هیئت‌های مکان‌نگاری و تعیین و علامت‌گذاری مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به پایان رسیده است. کمیته امنیت ملی با نشر یک بیانیه در خبرگزاری دولتی خاور گفته است گروه‌های کاری توپوگرافی در منطقه باقی مانده گزارش خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان کارهای مشترکی صحرای گذرانیدند. مذاکرات از روز یکم تا هفتم سپتامبر ادامه کرده است. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان امسال چند دفعه گفتند که 94% خط مرز تعیین شده است و ممکن است دو طرف در آینده نزدیک سری تعیین تمام خط سرحد به موافقه برسند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 972 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان و قرقیزستان ده سال هاست که در مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز به سازش نمی‌رسند و مردمان دو طرف بارها در دیهات مرزی سری زمین آب و چراگاه مناقشه و خونریزی کردند. ترکیش در یک انبار اسلحه در ولایت ورنش مقامات روسیه را مجبور کرد 600 نفر را از محله‌های اطراف به جایهای امن بکوچانند. الکساندر گوسف رئیس ولایت در تلگرام نوشت که سبب آتش گرفتن انبار در ناحیه استراگوز پارچه‌های پهباد و یا درانی بود است که صبح 7 سپتامبر نابود کردند. با قول او ساکنان چند محله اطراف را به جای امن کوچاندند و هیچ کسی آسیب ندیده است. در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی از محل حادثه نشر کردند که آتش عظیم در آن دیده و صداهای ترکش شنیده می‌شود. وزارت دفاع روسیه گزارش داد در ولایت‌های بلگراد و کورسک پهپادهای اوکراین را موقوف کرده است، ولی هیچ اشاره‌ای به حمله‌های پهپاد در ولایت ورنش نیست. در اوکراین نیروهای هوایی کشور روز 7 سپتامبر گفتند که سیستم دفاع موشکی در سراسر کشور به کار انداخته شد تا از حمله‌های سخت شبانه روسیه پیشگیری کنند. به قول ارتش اوکراین آنها 67 پهپاد دور پرواز روسیه را زده نابود کردند. حکومت چین فرمان داده است که به فرزندی گرفتن یتیمان از طرف خارجان منع کرده شود. بر اساس آمار رسمی عین زمان تعداد یتیمان در چین به 300 هزار نفر می رسد. ماونین سخنگوی وزارت امور خارجی چین روز پنجشنبه گفت کشورش از این بعد اجازه نمی دهد که خارجان بچه های چینی را به فرزندی بگیرند. استثناء وجود دارد و به آنها اجازه داده می شود که با یتیم چینی خویشاوندی نزدیک داشته باشند و همخون باشند. ماونین سبب منع کردن فرزندخوانی خارجان را شرح نداده، ولی گفته است که این قرار مطابق با قانون‌های بین‌المللی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است بیشتر از همه والدین آمریکایی یتیمان چینی را به فرزندی می‌گرفتند و تا حال 80 هزار یتیم چینی را فرزندی خود کردند. چین در یک ده ساله اخیر با مشکلات دموگرافی جدی یعنی پیرشوی اهالی روبرو است و سال گذشته در کشور تولد کمتر شده و 2 میلیون نفر بیشتر فوتیدند. سبب مشکل سیاست یک آیله و یک فرزند بود که در چین از سال 1979 تا سال 2015 ادامه کرد و هیچ خانواده حق نداشت که بیشتر از یک فرزند به دنیا بیارد. وزارت کارهای خارجی افغانستان از حکومت قرقیزستان برای بیرون کردن گروه طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوع اظهار سپاس کرده است. این نهاد در صفحه رسمی خود نوشته است که تصمیم مقامات قرقیز باعث استقبال است. در بیانیه وزارت کارهای خارجی طالبان که روز 5 سپتامبر نشر شد آمده است این قدم موافق به اقدامات کشورهای دیگر نشانه بیشتر شدن اعتراف سیاسی امارت اسلامی افغانستان در سطح منطقه و جهان بوده، مانعها برای تحکیم مناسبت‌های دو جانبه بین افغانستان و کشورهای دیگر را از بین می‌برد. وزارت امور خارجه قرقیزستان گفت که قرار مذکور برای تامین امنیت منطقوی و مکالمه قبول شده است. دادگاه بیشکک سال 2006 طالبان را سازمان تروریستی اعلام کرده بود. قزاقستان هم ماه ایون سال 2024 گروه طالبان را از رویخط سازمان های تروریستی بیرون کرد. پرزیدنت این کشور قاسم جمار توقیف گفته بود که این تصمیم با نظر داشتی ضرورت رشد همکاری اقتصادی گرفته شده است. در ساختار حکومت تاجیکستان نهادی نو با نام کمیته خواجگی منزلی و کمونالی تشکیل شد. قرار حکومت در این باره 28 آگوست تصدیق شده. رادیو آزادی 6 سپتامبر با محتوای آن شناس شد. عثمان دولت‌زاده که تا این وقت دایرکتور کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی بود، رهبر کمیته نو تأسیس تعیین شده است. خواجگی منزلی و کمونالی مسئول تامین آب نوشاکی و برآوردن پرتوها در تاجیکستان است، ولی شکایت ساکنان از نبود آب نوشاکی و سری وقت پاک نکردن پرتوها تقریبا از همه منطقه کشور از جمله شهر دوشنبه زیاد شنیده می شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی ازادی.org.
خیلی ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه چیز با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پژوهشگران روز تحت فشار قرار گرفتند تا در زمینه مقابله با پیری به دستاوردهای جدی نائل شوند. بسیاری از این دانشمندان بر این باورند که زمامداران حکومت روسیه که سن اکثر آنها از 70 سال گذشته است، بیش از همه خواهان درازتر کردن عمر خویش هستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بر اساس گزارشی که بخش روسیه رادیوی آزادی در همکاری با نشر مدوزا تهیه کرده است، تشبث و مسئولیت این طرح به عهده یک دوست رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است. از آنجا که رادیوی آزادی و مدوزا در روسیه سازمانی نامطلوب اعلان شدند، صاحب نظرانی که درباره موضوع با رادیوی آزادی گفتگو کردند نخواستند هویت و نامشان فاش شود. حدود 6 ماه پیش رئیس جمهوری روسیه در یک همایش بین المللی در مسکو که با شعار پیشی گرفتن از چالش های آینده برگزار شد، از طرح ملی نوین پرده برداشت. طرحی که در چهارچوب آن قرار است استفاده از فناوری های پیشرفته نو برای حل مشکلات دموگرافی و افزایش اهالی روسیه تشویق و حمایت شود. کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، رواج دادن طرز زندگی سالم و بهتر کردن شیوه های معانی و درمان در شفاخانه و خدمات پزشکی از راه های مؤثر افزایش اهالی در هر کشور به شمار می رود. ولی در زمینه دراز کردن عمر انسان پیشرفت چندانی در علم امروز حاصل نشده است. پژوهشگران و پزشکان روس در پی مطالعات جزئیات طرح ملی فناوری های نوین حفظ سلامتی دریافتند که پیشگیری از پیرشوی، تخمین عمر طولانی زمینه های اصلی است که مورد حمایت دولت قرار گرفته است. مقامات روسیه به مؤسسه‌های تحقیقاتی تحت نظر وزارت تندرستی دستور دادند تا درباره تمام تحقیقات‌های موجود در زمینه شناسایی و کاهش اثرات شاخص‌های حیاتی دوره سالمندی و درازتر کردن عمر فوراً گزارش بدهند. یک کارشناس در گفتگو با رادیوی آزادی هدف این طرح را عملی کردن آرزو و آرمان‌های رهبران سیاسی سالخورده روسیه نامیده است. یک صاحب نظر دیگر نیز می‌گوید که از تقاضای کمک برای طولانی کردن عمر حاکمان پیر و در زمانی که آنها هزاران جوان را به کام مرگ فرستادند مات و مبهوت شده است. پژوهشگران با ابراز بدبینی نسبت به دستاوردهای مهم در این تحقیقات گفتند طرح ملی نو پاسخ مثبت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به درخواست یکی از دوستان صمیمی است. چند مسئول آشنا با این طرح در روسیه در گفتگو با رادیوی آزادی و نشریه مدوزا گفتند بر این باور هستند که به این طرح بالا بیگری میخائیل کوالچوک راه اندازی شده است. او و برادرش یوری از دوستان قدیمی ولادیمیر پوتین هستند. میخائیل کوالچوک همراه با ماریا وارونتسه و دختر بزرگ پوتین مسئول یک برنامه دولتی روسیه در زمینه ژنتیک است. او بارها و آشکارا گفته است باور دارد که آمریکا به قبلی او سلاح بیولوژی مخصوص برای نابود کردن روس‌ها تولید میکند. پیشتر روزنامه نوای گازت اشاره‌های ولادیمیر پوتین به این فرضیه‌های بی اساس را پیگیری کرده و به این نتیجه رسیده بود که رئیس جمهور روسیه تحت تاثیر سخت برادران کوالچوک‌ها مانده است. میخائیل کوالچوک سال 2015 در یک بیانیه الیته‌های خارجی را به آن متهم کرد که جریان تشکل طبیعی را دستکاری کرده می‌خواهند یک انسان خدمتگار بسازند. به قول او این چنین انسان درک محدود خواهد داشت، تولد و مرگشان هم مدیریت می‌شود. هیچ دلیلی هم برای اثبات کردن این ادعاهایش نآورد. با وجود این همه مصاحبان رادیوی آزادی و مدوزا گفتند که رئیس کلان وظیفه‌دار کرد و منصبداران هم سعی دارند که از هر راه به هدف‌های پیش‌گذاشته برسند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیوندان مرادعلی علی نظر و چار ماه باز او را می جویند. این مهاجر تاجیک از دره رامیت شهری وحدت در مسکو کار و زندگی می کرد. روز 30 اپریل از خانه اجاره اش برآمده دیگر به نشان شده است. نزدیکانش میگویند شماره تلفنش نیمه شبها فعال می شود، اما کسی به زنگ ها جواب نمی دهد. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. طلبشا علی نظروف یکی از پیوندان مرادعلی که در حجت ها با نام فردوس سعیزاده ثبت شده است، میگوید تا زمان به نشان شدن او با خانواده صحبت می کرد و نیت داشت که به تاجیکستان برگردد. طلبشا در صحبت با بخش میگران میدیا رادیوی آزادی گفت
وقتای اخیر هیچ یم رنگی امو رنگی پیشتر خطی کودکش گاو میزده خطی زنش گاو میزده خیلی نه اوچش همه پرسیده همیسال پیش همی سیوم یک پانزده روز بیس روز پیش سوم روی کده بود اوچش موندگه اوچش همو زیخه اینی حال بوار کن دو بار همی دامی باین یک میسال دیگون کسال نبود همی روز یک همی فرزندش میسال گونش دگه دو بار شید انفاق میگزنه و سلامتی خوب نیست.
با نقل پیوندان مرادعلی علی نظروف زمستان سال گذشته در بازار صدواد مسکو کار میکرد. با گرمتر شدن هوا در نزدیکی فرودگاه دمده داوا کار دیگر یافته میخواست به آنجا رود. طلبشا علی نظروف میگوید
برا خیلی خیلی به اهمیتی کرده مثال یم و یکی ما مثال نپرسیدمش که در که جای بعد که مثال که تاجیکستان که زن زدن که مثال این خیلی وقت شد یم موشید یکی موشید سیوی از نیز مثال زنگش میدن تلفنش نمیبردن بعد ما اقفا شدیم خیلی تو حاضی را حرکت کرده سه میسوسون نکیم یکم دوی رزولتات نیست.
مرادعلی با مادر، همسر و چهار فرزندش در دهه ویستانی دره رامیت شهری وحدت میزیست. خانواده راهی مرادعلی را میپایند. وی باری اخیر 4 سال پیش به تاجیکستان آمده بود. حالا خویشاوندان او را میجویند و از مهاجران مقامات تاجیکستان و روسیه برای پیدا کردنش مدد میخواهند. شفاعت نعمت و همسری این مهاجر گمشده میگوید پیامک رسان های تلفن شوهرش گاه و ناگه ساعت های 2-3 شب روشن میشوند اما به پیام ها پاسخ نمیدهند. نعمت و گفت فرزندانش پیوسته پدر را سراغ میکنند.
من بچه میدکیم هر بول اسم داد گذره دادم کایمه بیو کایمه بیو منم خیلی میپرسم خیلی نبود زنگ میزد همی یکی همی سال همی خیشو منم اوی چور افتیسته ایشه تماما نی زنگ میزنه پول مروی میکنه خیلی نمیکر و یه روز در چند بول زنگ میزد چاو زنگ میزد.
باری اول نیست که مهاجرانی تاجیک در روسیه بدرگ میشوند. قدرت الله یوسفو یک شهروند تاجیکستان در سال 2018 در روسیه ناپدید شد و پیوندانش او را پیدا نکردند. قدرت الله یوسفو بار دیگر با پدرش تلفنی گفته است که پلیس او را دستگیر کرد و با همین بدرک شد. مقامات پلیس روسیه از قضیه بی‌خبری کردند. مقامات تاجیک نیز این حالت ها را رد نمی کنند و می گویند بعضی از مهاجران در زندان بودند و شماری با سبب های گوناگون از تماس با نزدیکان خودداری می کردند. هر سال صدها نفر از تاجیکستان به روسیه رفته در آنجا کار و زندگی می کنند و برای خانواده های خود پول می فرستند. آماری دقیق مهاجران ناپدید شده وجود ندارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
منیجر تلاش رقاصه افغان که تیم پناهجویان را در بازی‌های تابستانه المپی در پاریس نمایندگی می‌کرد برای یک شهر از حق شرکت در مسابقات محروم شد. او می‌گوید که از کاری که کرده است پشیمان نیست. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. منیجر تلاش با نوشته در پیراهنش برای آزادی زنان افغان که طالبان حالا آنها را از حق کار و تحصیل و حقوق دیگر انسانی محروم ساختند صدا بلند کرد و می‌گوید که به این کارش ادامه خواهد داد.
ما از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
منیژه در پیراهن شعاری زنان افغان را آزاد کنید نوشت و برای همین از حق شرکت در مسابقات بریک دنس بازی‌های المپی تابستانه در فرانسه محروم شد. میگوید که از کاری که کرد پشیمان نیست.
ما میخوایم بازم بگویم کاری را که من انجام دادم یک شعار سیاسی نبود. بازم میگم که مثل یک درخواست از جهانیان بود. ولی من اگر میفهمیدم که از مسابقات حذف میشم بازم حاضر بودم این کار انجام بدم و حتی اگر به عقب برگردیم دوباره انجامش خواهد دادم.
در بازی‌های المپی شعار و بیانیه‌های سیاسی من است و هر ورزشکر یا دسته که این کارو کرد تنبیه میگیرد یا از مسابقات محروم میشود. منیجر تلاش در مسابقات بریک دنس پناهجویان را نمایندگی میکرد. محروم شدنش از بازی هیاهوی زیادی را برانگیخت چون برای حق زنان افغان صدا بلند کرد.
منظور ما حق بیرون رفتن از خانه، حق صحبت در جامعه و از همه مهمتر تحصیل است و ما به خاطر ای امروز اینجا هستم و تلاش میکنم.
گروه افراطی طالبان که 3 سال پیش دیگر بار در افغانستان به قدرت برگشت، زنان افغان را تقریبا از همه این حقوق محروم کرد. پس از آمدن آنها منیژه و هزاران دختر مثل او از کشور گریختند. 21 سال دارد و این حال در اسپانیا زندگی میکند. او در یک نشست خبری در روز 1 سپتامبر در فرانسه به هموطنان رنج کشیده‌اش در افغانستان با بغض در گلو و گریه مروارید شکل در چشمان چنین پیام فرستاد:
معذرت میخوام ولی
در این نشست خبری در فرانسه به هموطنان رنج کشیده‌اش در افغانستان با بغض در گلو و اشک در چشمان چنین پیام فرستاد:
من اگر میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه، میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
هیچ کشوری غربی تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و گفتند که یک شرط این کار خاتمه دادن به جبر و ظلم بر زنان و بازگردانیدن حق کار و تحصیل به دختران است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اوتابک عمروف داماد شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان در یک محله گران ارزش در تاشکند با میلیون ها دلار مجموعه استخاماتی میسازد. تحقیق بخش ازبکی رادیوی آزادی نشان داد که برای اجرای این طرح مخفی تقریبا 20 خانه ویران کرده شده است. مختصر این تحقیقات را من علیشر ظریفی تقدیم میکنم. منبع های سرشمار و از هم جدا تصدیق کردند که اوتابک عمروف معاون رئیس خدمات امنیت پرزیدنت ازبکستان با ساکنان فشار آورده است تا خانه و در خود را برای ساختمان بنای درجه عالی خالی کنند. این ساختمان در 1.5 گکتار قامت خواهد افراخت. بهایش تقریبا 20 میلیون دلار ارزیابی می شود. بنیادی مجموعه استقامتی با شمت در تاشکند علامت آن است که اوتابک عمروف ثروت زیادی دارد، در حالی که او یک خادم دولتی است و به نظر می رسد معاشش چندان کلان نیست. شوکت میرزیویف در سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین و خودکامه ازبکستان به قدرت رسید. وی وعده داده بود که در این کشوری سر اهالی آسیای مرکزی شفافیت و اصلاحاتی بیشتر می آورد، اما تحقیقات پیهمی رادیوی آزادی نشان داد که نزدیکان میرزیویف از معامله های پردرآمد و ناشفاف دولتی فایده می گیرند. اوتابک عمروف 40 ساله نمایان ترین آنهاست. او را در میان الیت سیاسی و اقتصادی حکومت ازبکستان شخصی مهم و پسی پرده می دانند. داماد میرزیویف از روی وظیفه‌اش منصبدار سطح میانه است و بجز از معاش رسمان درآمد دیگری ندارد، ولی پیوسته ساعت و ماشین های گرانبهایش را در شبکه‌های اجتماعی نمایش می دهد. مجموعه نوی استخاماتی وابسته به او در ناحیه میرزا اولوغبک در شمال شرقی تاشکند ساخته می شود، در مکانی که خانه پیشینش جایگیر است. عمروف سال 2007 در آنجا با شهنازه دختری خوردی شوکت میرزیویف ازدواج کرد. بر اساس نواری ماهواره‌ای که رادیوی آزادی سنجید، از سال 2018 به این سو کمش 20 خانه اطراف این منزل ویران کرده شده یک میدان وسیع به وجود آمده است. یک منصبدار پیشینی شهری تاشکند که بی‌واسطه به قضیه آشناست گفت عمروف تقریبا 5 سال پیش با پیشنهاد خرید خانه‌های گرد و اطراف نقشه بزرگ خود را برا انداخت. با قول او صاحبان خانه ها امکان رد این پیشنهاد را نداشتند. صاحبان خانه هایی که ویران کرده شدند بر رادیوی آزادی معلوم است، اما با دلیل امنیتی آنها را فاش نمی کنیم. خشوند یکی از آنها به بیان نامش گفت بسیاری ها مجبور شدند که خانه های نو و کلان خود را به منزل های کهنه در منطقه های کم ارزش و بدون گرفتن مبلغ الوگی عوض کنند. درخواستای خطی رادیوی آزادی به اوتابک عمروف، ظفر محمدجانوف، دفتر شوکت میرزیویف و آژانسی مبارزه با فساد ازبکستان درباره مجموعه استقامتی تا زمان نشر مطلب به جواب ماندند. اوتابک عمروف بعد از آن که در سال 2016 معاون رئیس خدمات امنیت پرزیدنت ازبکستان شد، در شبکه‌های اجتماعی از خود چهره مشهور ساخت. با ویژه با عنوان یکی از حامیان ورزش ازبکستان. او ساعت های گران قیمت می اندازد و در ماشین های گران ارزش می گردد. لوگو یا رمز شخصی او لباس ورزشکاران ازبکستان را در بازی های المپی پاریس زینت می داد. بنا به قانون درباره خدمت دولتی که سال 2022 از سوی میرزایف امضا شد، اتابک عمروف از جمله خادمان دولتی ازبکستان است که از پیشنیاد اعلامیه درباره درآمد و مال و ملک آزاد است. آنهایی که آشکارا درباره ثروت عمروف و خویشاوندان دیگر میرزایف و یا شریکان آنها گپ میزنند، تهدید، تعقیب و شکنجه خواهند شد. یک حقوقشناس و بلاگ نویسی توشکندی که درباره ساختمان بنای مربوط به اتابک عمروف در ناحیه میرزا اولوغبک آشکارا حرف زد، هدف مقامات قرار گرفت. مقامات ازبکستان شایده سلامو را دستگیر کرده با قرار دادگاه در بیمارستان کسلی های روحی خواباندند. معلوم نیست که بلاگر کی رها می شود و وضع سلامتیش چگونه است. حامیان حقوق او را قربانی دانستند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
کودک تاجیک کدام کتاب را خواند که دانا و ذکی شود؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. نورعلی خارکشف ساکن دوشنبه برای دخترش که داوطلب یکی از آزمون های کتابخانه است با جستجوی کتاب برآمده است. این هم صحبت ما میگوید نبود یک فهرست کتاب های توصیه شده و با سبا سین سال و ذهن نوروز والدین را در پیدا کردن کتاب سرگردان میکند.
سالی که دخترچه من در آزمون فروغ صبح دانایی مقام اول رو گرفت، برای آماده شدن وای و اصلا بیشتر ما هیچ امکاناتی نداشتیم که همه اون ادبیاتی که توصیه‌ای بود از مغازه های کتاب مون را دسترس کنیم بگیریم که مثلا باید در وقت اضافی یا که در وقت در خانه تیوشد برای باید اکثریت قریب از هر تو بگو در کتابخانه فردوسی رفته از همون جاید می نویش می گریف می خون که اون فقط برای استفاده بردن در همون جای اجازه داده شده گید.
دلیر شریف مؤلف برنامه کتابخان در یوتیوب و یکی از تبلیغگران کتابخانی در تاجیکستان می گوید شرکت داران برنامهش نیز یکی از دلیل های کم کتاب خواندن نسل نو را نبودن همین گونه کتاب های توصیه‌ای از سوی متخصصان می دانند. هم صحبت ما این وضع را یک حالت بسیار شدید و بحرانی می داند.
بعضی خواننده های کم کتاب سراغ میان، همون کتاب های استاد عینی است، کتاب های جلال اکرامی است. وابسته به آنه که جهان تغییر رفت، پیش رفت است و همه روزه در سمت های گوناگون کتاب نشر می شود. شروع از ذهن سنئی تا تکنولوژی و تا جامعه شناسی و ادبیات بچگان در سمت های گوناگون با طرح و دیزاین مختلف متاسفانه وجود ندارد و این یک حالت بسیار شدید و بحرانی است.
مؤلف برنامه کتابخان افزود والدان از آنها سوال میکنند که فرزندانشان کتابخانه را از چی شروع کنند. ما برخی کارشناسان توصیه میدهند که کودک باید مطالعه را از دانشنامه های کودکان آغاز کند. نیکروز سفرزاده مدیر ریدکسی دانشنامه ها برای کودکان و نورسان در انسیکلوپدیای ملی تاجیکستان بر این است که طبیعت دانشنامه ها همین است که به یک شیوه فهما و قابل درک خواننده با نظرداشت سن و سال تهیه می شوند.
با نظر داشتی همون همون طلباتی سنوسالی خواننده همین مطلب دانشنامه برای او قابل درک است و وقتی مطالعه و دانش اندوزی از دانشنامه ها شروع می شود فکر میکنم کودک از همون سن خردی علاکه در همون قالب منظم فکر کردن همه چیزی نسبتاً لازمی تر رو اول از خود کردن خوب افضلیت گذاری در اندوختن دانش رو از همون سن خردسالی می آموزد.
از سال 2019 در تاجیکستان آزمون های کتابخانی از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است برای همه قشرهای مردم اعلان شده است. حکومت تاجیکستان بر این است که این آزمون شماره کتابخان ها را در کشور سال تا سال زیاد کرده است. اما تاجران کتاب بر اینند که نورسان امکان زیادی دستیابی به کتاب ها را ندارند. عزیزی نقیبزاد مدیر فروشگاه کتابکده از کم بودن کتاب ها به زبان تاجیکی و خیلی کم ترجمه شدن آنها میگوید. به گفته نقیبزاد در ازبکستان بهترین کتاب های نویسندگان جهان ترجمه می شود ولی در تاجیکستان سالانه همگی دو سه کتاب ترجمه می شود و خلاص.
هم در نشر کتاب، هم در صفت کتاب، هم در موضوع ها. مثلا در ازبکستان تمام بهترین کتاب های نویسنده های جهان ترجمه شدند. ما سال دو سه کتاب ترجمه می شود. همگی دو سه کتاب ترجمه می شود. در حالی که می شود گفتی تمام بهترین اثرهای جهانی به زبان ازبکی ترجمه شدند. در قزاقستان هم وضع همین خیر است. حتی قرقیزها هم از ما در این مسئله پیشرفت تامه.
در زمانی همگیری ویروس کرونا که در مکتب‌ها تعطیل اجباری شده بود، وزارت معارف یک رویخط کتاب‌های توصیه‌ای را تهیه و پیشنهاد کرده بود. همچنین برای داوطلبان آزمون کتابخانی فروغ صبح دانایی نیز چنین یک رویخط پیشنهاد شده است. اما والدان این رویخط‌ها را کار کارشناسان نمی‌دانند و می‌گویند بیشتر این کتاب‌ها کتاب‌های سیاسی و ایدئولوژی هستند، نه اثرهایی که ذهن دانش آموز نوروز را رشد دهد. برخی چهره‌های فرهنگی نیز تلاش تهیه چنین فهرست را کرده بودند که بیشتر به تجربه انفرادی خود تکیه نموده بودند، ولی صاحب نظران میگویند این فهرست را باید نهادهای با صلاحیت تهیه کنند که مثل کشورهای دیگر نتیجه دار باشد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خوک های وحشی در مرز تاجیکستان با افغانستان ده ها هکتار زمین های کشت و پالیزی های دهقانان را خراب کردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. ساکنان میگویند سرشماری خوک به مراتب افزایش یافته است و پیش راه خرابکاری های این جانور وحشی را گرفتن مشکل شده است. زمینی کشتی محیدین سایمرودوف یک ساکنی ناحیه فرخار در نزدیکی مرز با افغانستان جایگیر است. او امسال تربوز کاشته است ولی شب و روز خواب ندارد تا از حمله گروس ها پالیزش را نجات دهد. با وجود نگاهبینی خوک های وحشی در یک شب تا 300 تربوز پالیزش را می خورند. گروس ها معمولا از بیش از هزار آن سوی سیمخار از طرف افغانستان شبانگه وارد پالیز ها می شوند. برای آنها مرز وجود ندارد. الهام جان جباروف دهقان از جماعت در قد نوحیه فرخار میگوید ضرر خوک ها برای آنها جبران ناپذیر است.
ضرر که دیگه ما یکم محصولات کار نمیتونیم، دیم خوشیله کار نمیتونیم، مکای نمیسول طلاق یکم چی کار نمیتونیم، حوزی پخته ما رو همی یکم کوکای که شیده پول نخو کردهش مخرب فرش میتونه.
دهقانان میگویند سرشماری گروس ها سال به سال میافزاید. جنگلبان ها میگویند به حسابی تخمینی چند سال پیش در منطقه کلوب بیش از 8000 خوک بود. طویر امیرشاهزاده سردار اداره جنگل در منطقه کلوب گفت قریب 8000 خوک حساب شده بود، ولی این شماره دقیق نیست. او گفت نیت دارند که خوک ها را از سر شمارند.
به حساب ما 7971 خوک های تری دقیق خیلی حساب کرده نمیتونند. ما چپته داره شکارش داره ما خیلی امینا خوک با اجازه داره 121 سومان
کشاورزان از تاختن خوک های وحشی به زمین های کشت بداد آمدند. به گفته آنها در یک مورد گله از 50 خوک را می توان مشاهده کرد. 5 سال پیش زیانشان کمتر می رسید. حالا بی‌باک‌تر شدند. سید گروز فقط با اجازه رسمی و پرداخت پول صورت می گیرد. ولی مردم محلی علاقه به آن ندارند، زیرا مصرف گوشت خوک برای مسلمانان حرام محسوب می شود. با باوری کشاورزان باز شدن راهی سیاحان و شکارچیان خارجی به منطقه به کاهش یا تنظیم جمعیت گروس ها کمک میکند، ولی سفر شهروندان خارجی به منطقه های مرزی تاجیکستان از جمله ناحیه فرخار ممنوع است.
تو دیگر نگیرم میخوام.
وفایی نگو که بیگنو.